أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على بينة من ربي فكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يغوص الحق وهو خير الفاسقين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم و الله اعلم بالظالمین. در این کلمه که ذات اقدس اله حکم را منحصرن از آن خدا تعالی دانست که فرمود این الحکم الا لله، اونگاه فرمود یقص الحق، که در این یقصو سه احتمال بود. احتمال اول این که یقصو یعنی یتبع او و یتبع او. احتمال دوم این بود که یقصو یعنی یخبرو، به صورت قصه جریان را برای شما بیان میکنند. احتمال سوم این بود که یقصو یعنی یقطعو، چون قصد به معنای قطع است و اگر گفتند یک طائری مقصوص الجناح است یعنی مقطوع، یا در تروک احرام میگوین قص اشجار یا قص ناخن و مانند اون ممنوع است، یعنی قد. در بین این احتمالات سگانه این احتمال سوم پذیرفته شد، به دلیل اینکه قبل از یقص الحق فرمود این الحکمون الا لله، بعدم فرمود واو خیر الفاصلین. این نشون میداد که قص در اینجا معنی قطع و فصل است، به معنی قصه و داستان گفتن و امثال ذلک نیست. گرچه نحنو نقص علیک احسن القصص یا تلقراق نقص علیک منها قائمون به حسید به مانندون آمده است، اما در خصوص این مقام یقصو به معنای نقل داستان مناسب نیست. اما اون احتمال اول که یقصو به معنای یتبع او باشد فی نفسه درست نیست، نه که در خصوص این آیه درست نیست. لذا بحثی را سینر استاد رضوان علی به عنوان فعل خدا و حکم خدا علاهده مطرح کردن، ضمن اینکه آیه را به طور صحیح معنا کردن، یه بحث مبسوطی پیرامون فعل خدا و حکم خدا مطرح کردن که فعل خدا تابع چیست و حکم خدا تابع چیست. و اساره اون بحث این است که کاری که انسان انجام میدهد، حرفی که انسان میزند، بالاخره سعی بکند برابر با حق باشد. اگر گزارش هایی میدهد و برابر با حق بود، این صدق است. و اگر کارهای انشائی دارد، مثل اینکه والی است حکم ولایی دارد یا قاضی است حکم قضایی دارد، که اینا انشاست نه اخبار، حقانیت اینها به این است که مطابق با واقع مصلحت و نفس الامر باشد، چون که صدق اون گزارش ها هم به این است که مطابق با مصلحت واقعی و نفس الامر باشد. پس انسان چه کارهای اخباری و چه کارهای انشائی که دارد، اونها را با مصالح واقعی میسنجد، حق و باطل را تشخیص میدهد، صدق و کذب را تشخیص میدهد و مانند آن. گروهی همین اندیشه‌ای که درباره انسان شناسی دارند، این را درباره ذات اقدس اله پیاده میکنند، میگویند خداوند چه اخبارهای او چه انشاهای او حق است، و حق است یعنی تابع واقع است، مطابق با واقع است. دیگر تأمل نمی کنند که واقعی در عالم نیست که خداوند کارهای خود را برابر با اون واقع تنظیم بکند، حرفهای خود را برابر با اون واقع تنظیم بکند. اگر واقعی هست فعل خدا، وقتی به این نکته راه یافتن که قبل از انجام خلقت واقعی در کار نبود تا اینکه خداوند کارهای خود را مطابق واقع کند، از اینجا کم کم تا تفکر اعتزالی و تفکر اشعری که جبری است ظهور کرده. این دو تفکر افراطی و تفریطی در صدر اسلام پدید آمد. معتزله که افراطی هن، اونها میگوین به این که عقل مستقل است، در درک حقایق و واقعیت ها و مصالح و مفاسد مستقل است و همین درک را که انسان دارد خدا به او داده است. پس خداوند درک دارد که چی حق است، چی باطل، چی مصلحت است، چی مفسده و کارها را برابر حق انجام میدهد، نه باطل، برابر مصلحت انجام میدهد، نه مفسده. پس کار خدا تابع مصالح و مفاسد و باید هم این چنین بکند. اینها افراطیون از متکلمینند که برای عقل بیش از اون اندازه حرمتی که دارد قائلند و برای ذات اقدس اله کمتر از اون منزلتی که دارد قائلند. میگویند خداوند حتما باید کارش را برابر با اون چه حسن و مصلحت است انجام بدهد، مطابق با اون چه حق است انجام بدهد، حتما باید از کار خلاف پرهیز بکند. یک باید و نبایدی بر کار خدا تحمیل میکن، چون که اینها گرفتار تفویض هم شدن و انسان را در کارهای خود مستقل پنداشتن. و بعد از اینکه اشیا از ذات اقدس اله در نشأه حدوث هستی یافت، در مرحله بقا مستقل است. این گروه که مفوض نام دارند و انسان را در مرحله بقا آزاد محض میپندارند و خداوند را در مرحله بقا معاذ الله مغلول الایدی تلقی میکنن، همون کسانی هستند که طبق بیان نورانی امام هشتم سلام الله علیه که در پایان کتاب توحید مرحوم صدوق این قصه نقل شد، به اون متکلم مرغزی فرمود انی احسب که انک زاهیت الیهود، من گمان میکنم تفکر یهودیت و اسرائیلیت در تو ظهور کرده است که قائل شدید به اینکه الله مغلول الید است و مانند آن. اگر کسی چنین بپندارد که خداوند در مرحله بقا نقشی ندارد، فقط در مرحله حدوث نقشی دارد، این همون تفکر یهودیت که قالت الیهود ید الله مغلوله. اونها که گفتن ید الله مغلوله در اصل خلقت که نگفتن، چون اصل خلقت را به عهده ذات اقدس اله میدانن و خدا را خالق کل میدانن، منتها در مرحله بقا مشکل دارن. پس معتزله از یک سو گرفتار افراط تفویض شدن و از سوی دیگر گرفتار افراط تبعیت حسن و خوب شدن که گفتن کار خدا تابع مصالح و مفاسد است. در قبال اون افراط اشاعره جبری گرفتار تفریط شدن، هم حرمت آزادی انسان را رعایت نکردن و هم همه کارها را بلاواسطه به ساحت اقدس اله اسناد دادن و هم حرمت استقلال‌های عقلی و مستقلات عقلی را رعایت نکردن. گفتن عقل در درک حسن و قبیح عاجز است، نمیداند که چی ذاتن حسن است، چی ذاتن قبیح. هرچه را که خدا انجام داد میشود حسن، هرچه را انجام نداد میشود قبیح. پس حسن و قبح تابع فعل خداست، نه اینکه فعل خدا تابع حسن و قبح باشد. و انسان هم در هیچ کاری اختیار ندارد و ابزار ذات اقدس اله است. این تفکر جبری که هم در مسئله جبر انسان را منعزل کرده است، هم در مسئله شناخت معرفت انسان را از او گرفته است، تفریط در شناخت است، چه اینکه کار مفوضه که هم در نظام خلقت کارها را به انسان واگذار کردن و هم در فتوا دادن دست عقل را باز گذاشتن که حتی فتوا بدهد کارهای خدا باید طبق مصالح و مفاسد باشد، گرفتار افراد. اما حکما و متکلمین امامیه طبعا لعترت طاهرین علیهم السلام همه مزایایی که در این دو قول هست دارن و از همه نقصها و شروری که در این دو قول است مسئولند. می فرمان کار خدا حق است و خدا هرگز باطل نمی کند و هر چه که مصلحت است خدا انجام می دهد و هر چه مفسده است از حریم کار خدا دور است. اینها حق است و هر کاری که انسان‌ها انجام می‌دهند تابع مصالح و مفاسد خفیه است، این حق است. احکام الهی تابع مصالح و مفاسد خفیه است، حق است. اما خدا تابع مصالح و مفاسد باشد، این سخن باطل است، چون قبل از خدا یا همراه با ذات اقدس اله معاذالله چیزی نیست که اون حق باشد، اون نفس الامر باشد، اون مصلحت و حسن باشد و خداوند کار خود را برابر با اون نفس الامر یا اون واقع یا اون مصلحت یا اون حسن انجام بده. خداست ولا غیر، میخواهد کاری انجام بدهد، این کار چه در نظام تکوین حق است چه در نظام تشریع حق است. اگر کتب و صحائف را بر انبیا و اولیا نازل می کند، همه اونها نظیر قرآن کریم که در باره او در سوره اسراء فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، حق است. هم بالحق انزله الله هم بالحق نزلت. کتب و صحف انبیا و اولیا الهی بالحق نازل شد، چه این که خدا هم بالحق نازل کرد. اینها مربوط به نظام تشریع، یعنی مسائل حکمت عملی اهم از فقه، اخلاق، حقوق که در صحف انبیا و اولیا الهی است، همه اینها بالحق نزلت و بالحق انزله الله. چه این که در نظام تکوین از عالم طبیعت به مثال و عقل، از موجودات ارضی و سماوی، همه اینها را خدا بالحق آفرید که فرمود خلق السماوات والارض بالحق. خواه این بابای مصاحبه باشد، خواه بابای ملابسه باشد، خواه به این معنا باشد که نظام تکوین در لباس حق است، خواه به این معنا باشد که نظام تکوین در صحابت حق است، بالاخره چه اون تکوین چه این تشریع حق، کار خدا حق است و باطل انجام نمی گیرد. روی این معیار که در سوره اسراء فرمود بالحق انزل الله و بالحق نزل و روی این معیار که در بسیاری از سور نظیر اون که در همین سوره مبارکه انعام آمده است فرمود خلق السماوات والارض بالحق، معلوم می شود که نظام تکوین و تشریع حق است. خدا جز حق نمی کند. لذا اگر در سوره ابراهیم فرمود یفعل الله ما یشاء، هر چه بخواهد می کند، چون غیر از حق نمی خواهد، غیر از حق نمی کند. و اگر در سوره انبیا فرمود لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، برای آن است که غیر از حق نمی کند. تا اینجا مزایایی است که از بحث‌های گذشته به دست می‌آید. اما نکته فارغ این است که آیا خدا تابع حق است یا حق تابع خدا است؟ آیا خدا باید کارهای تکوین و تشریع را برابر حق انجام بده؟ یا کارهای تکوین و تشریعی که حق است یقیناً از خدا صادر می شود؟ اونا که فکر می کردن نظیر معتزله خدا باید برابر حق حکم کند، دیگر به این نکته توجه نکردن. حقی نیست که خدا کارهای خود را برابر با اون ترازو ارزیابی کند و انجام بده. الان خدا میخواهد جهان را بیافریند، نفس الامر نیست، نفس الامر معدوم است، آسمان معدوم است، زمین معدوم است، عالم عقل و مثال و طبع معدوم است، دنیا و آخرت معدوم است، خداست ولا غیر. میخواهد بیافریند، برابر چی بیافریند؟ برابر با ماه و الحق، برابر با ماه و نفس الامر. تازه نفس الامر و حق و هرچه هست از فعل خدا. همونطوری که در بحث‌های علل فاعلی ما باید به فاعل به ذات برسیم، در بحث‌های علل غایی هم به شرح ایزن، یعنی در مسئله علت غایی باید به اون غایت به ذات برسیم. در نظام علت فاعلی اگر از ما سوال کردن که انسان را کی آفرید، مثلا بگوییم فرون علل طبیعی به علاوه فرون علل ماورای طبیعی، اینا نقشی در پیدایش انسان داشتن. اگر از ما سوال کنن اون علل طبیعی به ماورای طبیعی را کی آفرید، میگیم خدا آفرید. وقتی نوبت به ذات اقدس اله رسید سوال قطع میشود، چونجا هستی عین ذات اوست. وقتی هستی عین ذات او بود دیگه سوال اصلا جا ندارد. همونطوری که در بحث‌های علل فاعلی باید به فاعل به ذات برسیم تا سوال قطع بشود، در بحث‌های علل غایی هم این چنین است. اگر سوال بکنند چرا فرون کار را انجام دادید، میگیم برای اینکه فرون مصلحت مترتب بود. اگر سوال بکنن چرا فرون مصلحت مترتب است، میگوییم جهان این چنین است، نفس الامر این چنین است. اگر سوال بکنن چرا نظام تکوین این چنین است، نفس الامر این چنین است، میگوییم نظام تکوین و نفس الامر تابع ذات اقدس اله است، که خدا حق محض است، که ذالک بان الله هو الحق. چون حق محض است، حق به ذات است، و این حق به ذات عین العلم و القدرت و الحیات و الحکمت است، از عین الحکمت جز کار حکیمانه نسازد، از عین العلم کار جاهلانه نسازد، از عین الفضل و عین صلاح کار باطل نسازد. پس هر غیری باید به بذات برسد. خدا چون حق محض است، خیر و حسن و صلاح از او سر می زند، نه باید طبق مصلحت کار بکند. کاری در عالم نیست، نفس الامری در کار نیست. لذا اون بزرگان اهل معرفت معیار صدق و کذب قضایا را علم ذات اقدس اله می دونند. میگن این نفس الامری که معیار سنجش قضایای حقیقی است، نه عقل فعال است، نه الشیء فی نفسه است که اسباب وضع المظهر موضع المزمر باشد، بلکه نفس الامر علم ذات اقدس اله است. چون هر بلغیری باید به بذات منتهی بشود. اون چرا که خدا میداند نفس الامر است، و چون او حق محض است و علم او نامتناهی است و عین ذات اوست، عین حق است، و چون عین حق است باید همه قضایا را به حق محض سنجید. اگر چیزی مطابق با علم الله بود حق است، و اگر چیزی مطابق با علم الله نبود باطل است. در بخشی از آیات قرآن کریم خدا وقتی از بطلان شرک سخن میگوید، میفرماید شما چیزی را گزارش میدهید که خدا نمیداند، یعنی باطل است. اتنبئون الله بما لا یعلمو، چیزی میگویید که خدا نمیداند، یعنی باطل است. اگر چیزی را خدا نداند یعنی معدو محض است. اگر شی باشد، موجود باشد، شی از آن به کل شی این علیم است. و اگر چیزی را خدا نداند معلوم شد نیست. اتنبئون الله بما لا یعلمو، یعنی افتنبئون بما هو باطلون. بنابراین حرف امامیه این است که خداوند چون حکیم محض است، از او جز حکمت صادر نمی شود و چون غنی صرف است، سودی از این کار نفع او نخواهد شد. بر اساس این دو اسم از اسمای حسنای حق تعالی این بحث تعبیر می شود. چون او حکیم است، یقیناً کار خیر می کند، نه یقیناً باید بکند. یه بایدی بر او تحمیل بشود نیست، محال است او کار خیر نکند. چرا؟ برای اینکه اگر مبدأ فاعلی کار خیر را انجام ندهد، یا بر اثر ندانستن است، یا نتوانستن است، یا بخل و حسد و کینه و امثال ذالک است، و همه اینها جزء صفات سلبیه ذات اقدس اله است. پس فل تالی به اصلهی باطل، فل مقدم و مثلو، که به صورت قیاس استثنایی ترسیم می شود که اگر خدا حکمت، حق و مانند آن انجام ندهد، یا برای آن است که نمی داند، یا برای آن است که می داند ولی نمی تواند، یا برای اساس آن است که علم دارد، قدرت دارد، می داند و می تواند ولی بخل او مانع است. و چون تالی به هر سه قسم محال است، پس مقدمم محال. خدا کار خیر نکند محال است، نه باید بکند. لذا در چند جای قرآن کریم تعبیر ذات اقدس الهی است که الحق من ربک، نه علا ربک، نه مع ربک، نه بر خداست که چیزی این کاری بکنه، چون چیزی بر خدا حاکم نیست. این الحکم الا لله. نه با خداست، چون لیسه کمثله شی، چیزی مثلی او نیست که همتای او باشد. بنابراین نه اون حرف افراطی معتزل است، نه حرف تفریطی اشاعره، بلکه خدا حق را تشخیص میدهد و یقینا حق انجام میدهد. روی این مبنا هرگز نمیشود گفت که وهو یقص الحق، یعنی وهو یتبع الحق، وهو یتبع الحق. این چنین نیست. خدا هرگز تابع نیست. اگر نفس الامر است که فعل او، اگر قضا و قدر است که فعل او، اگر مصلحت و مفسده است که از فعل او گرفته می شود. خدا از چیزی تبعیت نمی کند. فعل او حق است که ما تابع این نظام الهی هستیم و برابر نظام حرکت می کنیم. و نظام آفرینش مانند نظام تشریع که حق است، تابع حق محض است که ذالک بان الله هو الحق و انما یدعون من دونی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. فتحصل ان ذات الله سبحانه و تعالی هو الحق بالذات و فعله تکوینی حق بالغیر و فعله تشریعی حق بالغیر. این که فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، یعنی ما جامعه حق در بدن وحی پوشندیم، یا رفیق حق به وحی دادیم که این در صحابت حق نازل شد، یا در کسوت حق نازل شد. یا درباره نظام تکوین که فرمود خلق السماوات والارض بالحق، این کسوت حق یا صحابت حق را ذات اقدس اله به نظام تکوین داد و این دادن از اون ذات نشأت میگیرد. پس او از چیزی تابع نیست، بلکه حق تا تابع اوست. الحق من ربک، هر چه حق و هر جا حق از اونجا نشأت بگیرد تابع همونجا خواهد بود. پس نه تنها این یقصو به معنای یتبعو به لحاظ مورد آیه درست نیست، بلکه فی نفسه هم یک تفسیر ناسواب است. بله، چون اینها در مقام ذات وجود دارند. از وجود بارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردند که آیا خداوند به معدوم علم دارد؟ فرمود به معدوم علم دارد، به ممتنع علم دارد و به ممتنع بر فرض وجود علم دارد. بعد به این آیه استدلال کرد، فرمود لو ردو لعادو لمانوه ان، اگر جهنمی ها که میگوین فرض آنان عمل صالحا، اگر از جهنم بر فرض محال برگردن به دنیا بیاین، باز دست از تبهکاری بر نمیدارن. رجوع جهنمی ها از جهنم به دنیا محال است، برای که بساط دنیا برچیده شد. اگر بساط دنیا برچیده شد، دنیایی نیست تا جهنمی ها از جهنم به دنیا برگردن. اگر یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات شد و به آسمان و زمین بهشت و قیامت تبدیل شد و کل نظام بساطش برچیده شد و با نفخ اول صیغ من فی السماوات شد و با نفخ دوم فاذا هم قیام ینظرون نفخ ثانی پدید آمد، دنیایی نیست تا کسی از جهنم به دنیا برگردد. ولی به فرض محال اگر جهنمی هایی که رذایل جزء ملکات اونها شده است از جهنم به دنیا بیایند، باز دست از تبهکاری بر نمی دارند. این معناش آن است که ذات اقدس اله به محال بر فرض وجود علم دارد. خب اینا همه محالهای به حمل اولیست، محال به حمل شایع نیست. خود شرک محال به حمل شایع است. یعنی شرک که میگوییم اونی که به حمل شایع شرک است محال است. وگرنه لوکان فیه ما آلهتون الا الله، این که محال به حمل اولیست، محال به حمل شایع نیست، چون این تصور ذهنی دارد. برهانی که بر توحید اقامه میشود در سوره انبیا این است که اگر غیر از ذات اقدس اله آلهه دیگری هم بود، زمین و آسمان مثلا فاسد می شدن. خدا به این امر ممتنع علم دارد، اما اینا ممتنع به حمل اولیه، نه ممتنع به حمل شایه. ممتنع به حمل شایه که وجود ندارد، وقتی که معدوم محض بود مکشوف نیست، چون علم کشف است، یا حصولی یا حضوری، بالاخره امتیاز است، حضور است، کشف است. اونی که معدوم محض است تحت علم تعلق نمیگیرد. اونی که معلوم است، معدوم خارجی است، مونده در نشأه دیگر موجود است. همین مشکلی که معتزله را وادار کرده است قائل به ثابتات ازلیه بشوند، همین است که گفتن خدا در ازل به عالم علم دارد. برای توجیه ازلیت علم تعالی ناچار شدن به ثابتات ازلیه تن در بدن، غافل از این که اشیا قبل از این که در عالم خارج یافت بشوند در نشأه دیگر وجود دارند. اینا موجودات نشأه دیگرند و معدومات خارجی، یا موجودات ذهنی هستند معدومات خارجی. وگرنه چیزی که نه در نشأه عین باشد نه در نشأه ذهن باشد، معدوم محض باشد، علم به او تعلق نمیگیرد، نه حضوری نه حصولی. به هر تقدیر اگر ذات اقدس اله حق محض است و تکوین و تشکیل تابع اوست، پس خدا تابع چیزی نیست. در این حال که فعلش سراسر فعلش حکمت است، خدا تابع هدف نیست، هدف تابع خدا. در این حال که کارش سراسر فایده است، خدا دنبال فایده نیست که کاری بکند تا سودی ببرد یا تا جودی بکند، که اگر این کار را نکند یا سود نمیبرد یا به جواد بودن متصف نیست. کار خدا تابر نمی دارد، بلکه چون خدا حق است از او حق نشأت می گیرد، الحق من ربک. چون خدا حکیم محض است، کار او سراسر حکمت است. چون خدا علیم محض است، سراسر کار او نسبت به او آگاهند. و چون خدا خیر و جواد محض است، کار خدا سراسر خیر و جود است. بنابراین این یقصو هم در خصوص این مورد به معنای یتبعونی است، هم فی نفسه یه سخن ناسواب است که ما بگیم خدا یتبعون. مطلب دیگر اون است که در جریان قضا و حکم اگر در سوره صاد و مانند اون خدا حکم را به داوود سلام الله علیه یا بعضی از انبیا دیگر نسبت داد، در سوره احزاب قضا را به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داد، چون که حکم را در بعضی از آیاتی که قبلا خونده شد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داد. در آیه 36 سوره احزاب فرمود و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. با اینکه ان الحكم الا لله است، اما معمولا قضا را به خدا و رسول خدا اسناد می‌دهد و جمع بین این دو طایفه یا به همین است که سیدنا استاد رضوان الله علیه به عنوان بیان متوسط اشاره کردن که خداوند اولا و بالاصاله دارای این حکم است، ثانیا و به تبع موجودات دیگر، یا نه از بعضی از بیانات نورانی ایشون در موارد دیگر هم شاید از همین جام استفاده بشود که اون بیان ادق معیار جمع بین آیات است نه بیان دقیق. یعنی این چه نیست که خدا اولا و بالاصاله حاکم باشد غیر خدا ثانیا و به تبع، بلکه خدا اولا و بالحقیقه غیر خدا ثانیا و بالمجاز، خدا اولا و به ذات غیر خدا ثانیا و بالعرض. نشانه این جمع حقیقی آن است که جمع عدق آن است که وقتی خداوند در مواردی اسم پیغمبر را در کنار اسم خود ذکر می کند، چه در مسئله قضا، چه در مسئله اطاعت، چه در مسئله دعوت، می بینیم وقتی به اواسط امر می رسیم این کمرنگ می شود، به آخر می رسیم بیرنگ می شود، اصلا سخن از پیغمبر نیست. در همین آیه معروف اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم میبینید صدر آیه مثلث است، وسط آیه مثنی است، ذیل آیه توحید است، اصلا سخن از پیغمبر نیست. اول سخن از اطاعت خدا و پیغمبر و اولی الامر است، این اول آیه است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این تثلیث صدر آیه. در اثنای آیه سخن از تثنیه است، اصلا نام اولو الامر نیست. فمود فیضا تنازعتم فی شیئن فردوه الالله و الرسول. در ذیل آیه اصلا سخن از پیغمبر نیست. فمود ذالک لمن یؤمنو بالله و الیوم الاخر. خب اون تثلیث کمرنگ شده شده تثنیه، بعد پررنگ شده شده توحید. معلوم می شود که اولوالامر و رسول علیه السلام و علیه السلام آیت حکم خدایان لذا اطاعت می شوند. این چه نیست که اینا هم واقعا هستند، وصف به حال موصوف است، واسه در ثبوت است، اینا حقیقتا هستند، منتها ثانیا و به تبع. خدا اولی است که ثانی ندارد ولو به تبع، ظاهری است که ثانی ندارد ولو به تبع، آخری است که آخر دیگر ندارد ولو به تبع، اما اولی است که اوائل دیگر بالعرض اولن، آخری است که آخرهای دیگر بالعرض آخرن، ظاهری است که ظاهرهای دیگر بالعرض ظاهرن، باطنی است که باطنهای دیگر بالعرض ظاهرن. لذا از وجود بارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده است که مال الله آیتون اکبر من، هیچ موجودی به عظمت من آیت کبرای الهی نیست. اون طوری که من خدا را نشون میدم هیچ موجود خدا را نشون نمیدم. خب در بحث دیروز به عرضتون رسید که نشانه بودن و آیت بودن که قرآن کریم برای همه موجودات قائل است و اینها را آیات الهی می داند، به فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون و مانند آن، آیا وزان آیت بودن برای انسان مثلا وزان زوجیت اربعه هست یا وزان ناطقیت انسان؟ این که ما میگوییم الانسان آیتون، الارزو آیتون، الشجرو آیتون، الماو آیتون، هیچ چیزی نیست مگر اینکه آیات الهی است. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، کل ما فی الافاق و فی الانفس فهو آیتون لله سبحانه و تعالی. آیا این که میگوییم الماء آیتون نظیر آن است که میگوییم الاربعتو زوجتون، که زوجیت لازمه ذات اربعه است و اینجا آیتیت لازمه ذات آب است؟ همون طوری که زوجیت اربعه را رها نمی کند، آیتیت آب را رها نمی کند، و همون طوری که زوجیت در درون ذات اربعه نیست، آیتیت هم در درون ذات حجر مدر و انسان نیست، این چنین است؟ یا اگر گفتیم الماء آیتون لله سبحانه و تعالی، مثل آن است که بگویم الانسان و حیوان و ناطق، نه مثل آن است که بگویم الاربعت و زوجتون، چون لازم ذات در مرتبه ذات نیست. نشانش این است که زوجیت کیف است و اربعه کم، اون یکی در یه مقوله دیگه است، این یکی در یه مقوله دیگه است، این اصلا گسیخته از همه. آیا آیتیت برای ذات انسان نظیر زوجیت برای ذات اربعه است یا نظیر حیوان و ناطق برای ذات انسان؟ لابد دومی خواهد بود، نه اولی، چون اگر اولی باشد معناش این است که در گوهر ذات انسان آیتیت نیست. نشانه خدا بعد از ذات است، از رتبه متأخر است. پس ذات او اگر آیت حق نیست، آیتی چیست؟ یا باید مستقل باشد که محال است، یا باید آیت غیر خدا باشد که اونم مستحمان محال است. پس وزان آیتیت برای هر موجود وزان جنس و فصل او. منتها این بحث ها بحث های ماهوی و مفهومی نیست، میرسد به اون هستی او، به گوهر وجود او، که میشود داخل در هویت او، نه داخل در ماهیت او. چون ماهیت دور آن است که آیت حق باشد. شما میبینید گاهی انسان از صورتی پی به صورت میبرد، ولی با چند واسطه. گاهی انسان یک چمنی را میبیند، پی به آب میبرد. اون که آب را میبیند لازم نیست از چمن پی به آب ببرد، خب چشمه جوشان را میبیند. اون که چمن را میبیند از چمن پی به آب میبرد. اون که در آینه‌ای که در باغ نصب است چمن را تو آینه می‌بیند، از چمن تو آینه پی به آب می‌برد، اما مل واسطه. یعنی اگر نقش چمن را در آینه دید، اولا پی به بیرون می‌برد، می‌گوید پس در بیرون آینه چمن هست، از اونجا پی به آب می‌برد. گاهی این چنین است، گاهی انسان دودی را میبیند پی به آتش میبرد، گاهی دودی را در آینه میبیند و از دود آینه به دود بیرون و از دود بیرون به شعله بیرون پی میبرد. این ماهیت ها و مفهوم ها که به ذهن میآیند، اینا صور مرآتی هستند، چه از ذهن به خارج میرسیم، از خارج پی به ذات اقدس اله میبریم. لکن اگر به خود هستی انسان راه پیدا کند، هستی آیت بلاواسطه است، خواه هستی علم در درون انسان که جز آیات انفسی است، یا حتی هستی اون معلوم به نام وجود ولو ذلی در درون انسان جز آیات انفسی است، یا هستی بیرونی و اشیاء بیرونی. این که گفته می شود آیت بودن به منزله جنس و فصل است، یعنی آیت بودن در حریم هویت اشیاء داخل است، نه در حریم ماهیات. ماهیات اون صورت های مرآتی هستند
که به وسیله اونها پی به وجودات میبریم، اون وجودات هن که آیات الهی هن. یعنی اون چمن بیرونی که آب را نشون میدهد هستی اشیاست، اما ماهیات و مفاهیم برداشت شده از هستی اشیا صورتهای مرآتی است، مثل اون نقشی است که ما از چمن در آینه می نگریم. بر تقدیر ذات اقدس اله چون حق محض است، نفس الامر هم تابع اوست، نه اینکه او تابع چیزی باشد. والحمد لله رب العالمین.